چیزی که اسلام روش خیلی پافشاری میکنه داشتن شغله. اما چه شغلی؟ ببین من این شغلا رو اسم میبرم: کشاورز، دامدار، پزشک، مهندس، دبیر، راننده، باربر، پلیس، نظامی. خب اینا همه محترمند. اون تا بعضی ها خب بعضی شغلا رو دوست ندارن. اینا از همون اول صحبت بکنن. ولی هر شغلی، حالا اگر یه خانومی با یه مردی ازدواج کرد، شغلش هم فهمیده چیه، میگه این پاسداره، این تو وزارت اطلاعات کار میکنه. البته اطلاعاتی ها نمیذارن بفهمن. حالا فهمید تو وزارت این باید به لوازمش تن بده. ایشون پرستاره. خب پرستار شیفتیه دیگه، چه بسا در هفته از 5 شب، از 7 شب، 3 شب، 4 شب تو خونه نباشه. اینو باید از همون اول لوازم، چون خانم ها دوست دارن شغل شوهرشون با درآمد خوب، هر شب زود بیاد خونه، دست همو بگیرن برن میدون تجریش، اونجا جیگر بخورن، عرض به خدمتشون باید بستنی بخورن، دوستان همش اینطوری باشه. خب این آقا راننده بیابونه، شغل محترمیست، چیکار؟ از اول باید لوازم اون شغل رو با خودش هضم بکنه. این پرستاره، اون نظامیه، مثلا ارتشی ها معمولا اختیار شهرشون دست خودشون نیست، میگن برو زاهدان، باید بره زاهدان، نمیتونه بیاد گریه کنه مامانم راضی نیست، من نمیام، جدا بشیم، چی فلان. این راجع به شغل مرد. شغل زن، شغل زن هم تو این گفتگوها زیاد پیش میاد. خب خانوما خیلی ها تحصیلات دارن، شغل دارن، اگه دانشجو هست بعدها دوست داره. این رو از همون اول باید صحبت کنیم. اینجا آقا باید با آگاهی تو همون جلسات گفتگو این قصه رو، اگر دوست نداره زنش شاغل باشه، همونجا باید، نه اینکه ناگفته بگذاره بعدها دعوا پیش بیاد. و مثلا خانومش پرستاره، الان مثلا دختر خواهر من پرستاره، خواستگار براش اومده، میگه ممکن من هفته 3 شب نباشم، شیفت شب هستم. خب این آقا از همین الان با خودش باید سبک سنگین بکنه، بگه من با یه خانم پرستار یا دکتر جراح یا عرض به خدمت شما کارمند یه اداره است که امکان داره مأموریت براش پیش بیاد. همه اینها رو، اینه که ما دیروز اول سخنرانی این حدیث رو گفتیم، پیغمبر فرمود اذا عملت عملا، وقتی خواستی کاری انجام بدی، فعمل به علم و عقل، با علم و عقل اون کار رو انجام بده. خیلی با عجله از اینجا رد بشیم و تمام. از جلسه بعد میریم سراغ شما. شما که خانواده تشکیل دادید، حالا برای تحکیمش اسلام عزیز، قرآن مجید، پیامبر عزیز ما چه میفرمایند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وغلا ولي ابن الحسين وغلا أولاد الحسين وغلا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. توصیه شده در تمام طول ماه رمضان از سالار شهیدان یاد کنید. به حق آبروی امام حسین پروردگارا جوانهای ما را حفاظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در خانه خدا ماه مبارک رمضان بعد از نماز موضوع بسیار مهم خانواده. از خداوند می‌خواهیم طاعات و عبادات و خدمات فرد فرد شما را به لطف و کرمش قبول بفرماید و دلهای ما را برای دریافت رحمتهایش در شبهای قدر مهیا بفرماید. تقاضا میکنم برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب ما در این دهه درباره تشکیل خانواده صحبت کردیم. امروز آخرین روزی است که میخوام راجع به تشکیل خانواده. از جلسه بعد درباره تحکیم خانواده که بیشتر به این جمع میخوره، یعنی خانواده تشکیل شده، 2 سال، 20 سال، 40 سال ازش گذشته، چگونه حراست کنیم، حفاظت کنیم، حفظ کنیم، از هم نپاشه. امروز آخرین روزی است که برای تشکیل خانواده. فردا هم اگر زنده باشیم درباره یک الگوی خانواده ایمانی و حضرت خدیجه کبرا سخن خواهیم گفت. با صلوات شما این بحث رو شروع میکنیم. در انتخاب همسر یک کلمه که در احادیث زیاد به کار رفته، آقای اکبری، بله آقای اکبری، کفو، کفویت، به زبان فارسی ترجمه میکنن همسان گزینی، یعنی این دو نفر متناسب باشن با هم. از چه جهاتی؟ از هر جهت، از نظر سطح زندگی، از نظر سطح تحصیلات، از نظر دینداری، از نظر خلق و خو. چون اگر غیر هم سطح باشن سازگاریشون با مشکل روبرو خواهد شد. همین فردایی که روز حضرت خدیجه هست، در ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر، خدیجه خیلی ثروتمند بود، پیامبر عزیز ما فقیر بود. اصلا قرآن به پیامبر ما فرموده تو فقیر بودی. حالا قصهش رو فردا مشروع خواهیم گفت، ولی حالا استثناءن یه چنین ازدواجی اگر رخ داد، از اول باید این حرف زده بشه که بعدها دلخوری پیش نیاد. حضرت ابو طالب که عقد این عروس و داماد را خواند، به خانواده عروس که همه ثروتمند بودن فرمود که تو خطبش هست الان، فرمود درست دختر شما پول داره، ولی پسر ما این کمالات رو داره، اصلا با پول نمیشه. ولی این کفویت، این همسان بودن، متناسب بودن در سن، در شکل، در تحصیلات، مثلا فاصله سنی اگر زیاد بود یا سطح معیشت، یک کسی میلیاردره، یک کسی حقوق 3 میلیونی میگیره، اینا بخوان با هم ازدواج بکنن، سطح معلومات، یک کسی مثلا فوق لیسانس داره با یه سیکل میخواد ازدواج بکنه، استثناء رو کنار میگذاریم ها، به طور طبیعی یه تناسبی باید باشد بین این دو نفری که میخوان ازدواج بکنن، از نظر تحصیلات، از نظر قیافه، از نظر دینداری، از نظر اخلاق، از نظر معیشت. این رو اسلام عنایت داره. این تناسب رو تو اون گفتگوها، چه بس هم مشاورانی، الان وقتی اون دختر و پسر پیش مشاور میرن، مشاوران میگن دو نفر مثل هم که نداریم تو دنیا. مثلا خداوند همه را متفاوت آفریده، متنوع آفریده. ولی مثلا میگن 60%، 70% این دو نفر به هم میخورن. خب همه خوبه. رأی میدن به اینکه اون ازدواج شکل بگیرد. کفویت. یه موضوع دیگری که خوبه در این گفتگوهای قبل از انتخاب همسر صورت بگیره، عفت و نجابت. این در احادیث آمده که امامان ما در مشورت هاشون به جوان ها میفرمودن رو این موضوع تکیه کنید. زندگی خانوادگی با اعتماد برپا میشه. ما در تحکیم خانواده یک روز راجع به اعتماد صحبت خواهیم کرد. چیز خیلی مهمی است. زن به شوهرش اعتماد داشته باشه، شوهر به زن. وقتی این دختر و پسر با هم ازدواج میکنن اینطوری باید باشه که این آقا باید مطمئن باشه این خانم بعد از ازدواج به هیچ مرد غریبه ای دیگه نظر نداره. این خانم هم همینطور میگه ایشون که در آینده شوهر من میشه به هیچ زن بیگانه ای این اعتماد شکل میگیره. چطور چنین چیزی ممکن میشه؟ خانواده های عفیف، خانواده های نجیب این گونه هستن. چشم پاک دارن، دامن پاک دارن. این موضوع موضوع مهمیست. حالا اگه یه مردی بود چشم هرزه داشت، چشم این مشکل پیدا میکنن بعدا. یا یه خانمی بود خیلی به عفت خودش توجه نداره، با مردهای بیگانه زیاد شوخی میکنه، این مایه دردسر خواهد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو از جانب خداوند پیامبر بجز آیات قرآن که وحی الهی است، احادیثی هم که همه شما میدانید به نام احادیث قدسی، یعنی این سخن رو خدا فرموده، پیغمبر داره نقل میکنه از خدا. قال الله تبارک و تعالی، خدای بزرگ و متعال فرمود، مهمون برای خانم اومده، اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخره، خداوند فرموده وقتی من اراده میکنم برای مسلمان خیر دنیا و آخرت رو، این چیزا رو بهش میدم، جعلت له قلبا خاشعا، یه قلب فروتن متواضع، و لسانا ذاکرا، و یه زبانی که مترنم است به ذکر پروردگار، و جسدا على البلاء صابرا، یه بدنی که تو مریضی صبر بکنه، تحمل بکنه. دیگه و زوجتن مؤمنتن تسره اذا نظر الیها، یه همسر با ایمانی که وقتی نگاهش میکنه شادمان میشه. یعنی از نعمتهای فوق العاده مهم خداست که خیر دنیا و خیر آخرت توش هست. و تحفظه اذا قاب عنها فی نفسها و ماله، و این خانم وقتی شوهرش نیست در مأموریته یا سر کاره یا مسافرته، خودش یعنی خود این خانم امانت شوهره، خودش رو حفظ بکنه، با بیگانه ها با مردان دیگه ارتباط نداشته باشه و مال شوهر رو هم حفظ بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از شاخصهای کفویت که امروز اشاره کردیم، یعنی همسان گزینی در عفته. یک کسی براش اهمیت نداره، حالا خانمش با هر لباسی بیاد، خب اون که هیچ، اما اون که براش اهمیت داره در انتخاب همسر این دقت رو باید بکنه. یه موضوع دیگری که دیروز نرسیدیم مطرح کنیم مسئله زیبایی. نظر اسلام راجع به زیبایی چیست؟ خب جمال و زیبایی مزیته، هم برای مرد هم برای زن، نمیشه نادیده گرفت. یه عمری میخوان این دو نفر با هم زندگی کنن، به هم نگاه بکنن، کنار هم میخوان بخوابن، با هم میخوان مسافرت برن، باید خوششون بیاد از هم دیگه. اسلام هم دینیست فطری، زن دوست داره مردش خوش قیافه باشه، خوش تیپ باشه، مرد دوست داره زنش قشنگ باشه. اسلام نه تنها مخالفتی نداره با این موضوع، بلکه تشویقم میکنه که در انتخاب همسر دقت کنید. حتی اجازه میده اون نگاهی که در شرایط عادی حرومه، یعنی یه پسر به موهای دختر نگاه بکنه، تو خواستگاری میگه این مجازه. چرا؟ تا با اطمینان خاطر این ازدواج شکل بگیره. پیغمبر فرمود اطلب الخیر عند حسان الوجوه، اینا که زیبا هستن انتظار خیر از اونها می رود. یعنی خداوند یه رابطه بین خوشگلی و بین خیرخواهی قرار داده. فان فعالهم، کارایی که افراد زیبا انجام میدن، احرا ان یکون حسنا، خیلی احتمال اینکه اون کار خوب باشه زیاده. امام هفتم علیه السلام فرمود سه چیز است که چشم را جلا میدهد. سلاسون یجلین البصر، النظر الى الخضره، نگاه به سبزی، به گل و گیاه، به درخت، اینا چشم را جلا میدهد. و نظر الى الماء الجاری، نگاه به آب روان، به جوی آب، به رودخانه، به نهر. و سوم و نظر الى الوجه الحسن، نگاه کردن به زیبارویان. حلال که از چشم را جلا میدهد، نگاه کردن به زیبارویان. پیغمبر فرمود اذا اراد احدكم ان يزوج المرأه، یکی از پسران شما، جوانهای شما میخواد با خانومی ازدواج کند، غیر از این که به صورتش نگاه میکنه، فلیسأل عن شعرها، راجب موهاش هم سوال بکنه که این موهاش چجوره. کما یسأل عن وجهها، همطور که راجب قیافش سوال میکنه. فإن الشعر احد الجمالین، مو یک، یعنی 50% زیبایی به موی زن مربوط میشه. حتی از امام رضا علیه السلام، با اینکه امام رضا علیه السلام خودش سبزه بوده، فرموده یکی از نشانه های خوبی ازدواج اینه که ازدواج کنه با یه خانمی که سفید باشه رنگ پوستش. الان بعضیا دوست دارن، بعضیا سفید دوست دارن، نمیدونم، حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره. مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آیا مرد میتواند به زنی که قصد دارد با او ازدواج کند نگاه کنه؟ البته در فقه ما مراجع تقلید این رو میفرمایند صحبت‌های مقدماتی که انجام شد دیگه از جهات دیگه مطمئنن این ازدواج میخواد صورت بگیره، از نظر فقهی اون پسر بدون قصد لذت میتونه به موهای اون دختر یا به بدن اون نگاه بکنه، نه اینکه جلسه اول خب اول ببینیم این خانم چجوریه بدنش مثلا. نه، این چنین اجازه که این پسر هوسباز پاشه همه خونه ها بخواد دخترها رو ببینه، نه، اسلام حکیمانه دستور میده. شما مثلا 10 مورد داری، موردا رو با هم صحبت بکنید، مسائل صحبت، رسیدید به عقد. و خانواده های مسلمان هم رسم و رسوماتشون از قدیم اینطوری بوده و درست هم اینه، خواهرشو میفرستاده، مادرشو میفرستاده، اون عروس خانم رو، اون دختر رو میدیده، میومده برای این پسر تعریف میکرده، قیافش اینطوریه، چشماش اینطوریه، موهاش اینطوریه. یعنی این مسئله حراست از خانواده اون دختر، از خود اون دختر، جلوگیری از سوء استفاده پسران، همه اینها در نظر گرفته شده. ولی مسئله زیبایی چیزی نیست که ما ندیده بگیریم، باید این مسئله رو دقت بکنیم با خاطر جمع. این دختر، این پسر، میگه این پسر به دل من نشست، این دختر به دل من نشست، بقیه مسائلم که اخلاق و دینداری و تحصیلات و چه و اینا هم که صحبت کردم. حالا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه من زنی رو که قصد ازدواج با او رو داره میتونه به مو و زیبایی های او نگاه کند؟ امام علیه السلام فرمود در صورتی که در نگاه قصد لذت جویی نداشته باشد مانعی ندارد. این نشان میده موضوع زیبایی مسئله مهمی است. در حدیث دیگری حتی امام علیه السلام اجازه دادن اون دختر مثلا لباس نازک بپوشه که مرد مثلا ببینتش، یا مثلا دستبندش رو، دستش رو، گلوش رو مثلا نگاه بکنه. بزرگان ما، حالا اینجام که جوانها کم هستن، شاید از طریق شما یا از طریق این صدا به اونها برسه، یه نصیحتی کردن. تو ما تو هر مسئله زیاده روی داریم، افراط و تفرید داریم. رو مسئله زیبایی گفتن آدم ها سه دسته هستن. دسته اول خیلی خوشگل، دسته دوم خیلی زشت، دسته سوم متوسط. خب اما اونایی که خیلی خوشگلن، که کمن، تعدادشون خیلی کمه، که فوق‌العاده زیبا هستن، اینا که اصلا باید با وزارت اطلاعات تماس گرفت، یه ماشینی اسکورتی همش مواظبشون باشن کسی به اونها نگاهه، چون اصلا تا نگاه به سمت اونها بره قش میکنن آدما. خیلی درد سر داره ازدواج با خیلی خوشگلا. این مال گروه اول درد سر داره واقعا، حفاظت لازم داره. اما خیلی زشت ها، خیلی زشت هم تعدادشون کمه، که خیلی زشت باشن کمه. یعنی اگه از 100 نفر بخوام چی کنیم، یه 3-4-5 نفر، 7-8-10 نفر خیلی خوشگلا هستن، 7-8-10 نفر هم خیلی زشت ها، بقیه میشن. الان من از شما میپرسم، ماها جزء کدوم گروه هستیم؟ معمولی. الان ما که تو این مسجد هستیم، خیلی خوشگل که تو ماها که مثل خورشید بدرخشد، و خیلی زشت هم نیست. یعنی این جمعی که الان نشستیم اینجا همه جزء معمولی ها هستیم. اون چشمای شما خوشگل میبینه. حالا نصیحتی که به اون جوان میشه اینه، زیبایی رو تو اولویت های اول قرار ندید. اولویت اول دینداری، اخلاق، عفت، عقل و هوش، اونا که دیروز گفتیم. زیبایی هم خوبه روش حساب بکنی. ضمناً به زیبایی خودت هم فکر بکن. شما زیبایی نمرت چنده؟ نمره زیبایی مثلا 13. خب برو سراغ یک کسی که 14-15، سراغ 18-19. توقعها رو هم باید تنظیم بکنیم با خودمون. همه اندازه که شما میبینید که حالا فرق نمیکنه، این دختر میبینه این پسر در مجموع نه نگاش میکنه بدش نمیاد، همه خوبه دیگه. اینجا به خود وسواس به خرج بده. یارو به من میگفت من 18 تا خواستگاری تا حالا رفتم موفق نشدم. گفتم مشکل چی؟ گفت سر زیبایی من خیلی حساسم، حتما باید رنگ پوستش، رنگ موش، مردمک چشمش، قدش اینقدر سانت باشه، وزنش نمیدونم. خب اینها وسوسه های بی جهته. اون اندازه که فطرت انسان میگه دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، در حد معقول همدیگر رو قیافه هاشون عرض به خدمت شما باید به هم بخوره. کی این رو تشخیص میده؟ خود اون دو نفر. میگیم اما من اول عکسش رو دیدم، نه عکسش قابل پسنده، بعد خودش رو دیدم، بعد یه غذایی با هم خوردیم مثلا عرض به خدمت شما، نه در مجموع با توجه به اینکه منم از نظر زیبایی حظی که دارم این اندازه هست، نه میپسندم، بسم الله. اگه میخوای وسواس بخرج بید تو اون اولیا بخرج، تو اولویت قرار ندید. آدم ها سه دستن، خیلی خوشگل که درد سر داره، خیلی زشت تعدادش کمه، بقیه هم معمولی که ما از معمولی هاش هستیم. یه موضوع دیگر مسئله خانواده هست. اینها رو که عرض میکنیم امامان ما، پیامبر ما اینا رو گوش زد کردن. این حدیث رو همه شما شنیده اید که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از گلها، از سبزیهای مزبله یعنی زبالدان بپرهیزید. گاهی پیغمبر حرفشو با مثل میزد، با کنایه میزد. از گلها، از سبزیهایی که توی محل نگهداری زباله میروید مثلا تو روستاها هست، الان تو شهرها شاید کمتر باشه. زباله ها رو یه جا میریزن، همونجا هم گل میروید. گفتن یا رسول الله منظورتون چیست؟ فرمود منظورم دختری است که در خانواده غیر شریف بزرگ شده. دختر خوشگله، اما خانوادهش ریشش اساسش مشکل داره. شرافت خانوادگی یه موضوع مهمی است. به پولم ربط نداره، به مال ربط نداره، حتی گاهی وقتا به سواد ربط نداره. آدم میبینه یه خانواده فقیرن اما خیلی شریفن. شرافت خانوادگی. امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر میفرماید نیرو میخوای جذب کنی برای حکومت، به شرافت خانوادگی که این در چه خانواده ای بزرگ شده دقت کن. ایها الناس، پیغمبر فرمود ای مردم، ایاکم و خضراء الدمن، قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، قال المرأة الحسنا، یعنی دختر زیبا، فی منبت سو، که در یه خانواده بدی بزرگ شده. در حدیث دیگری در کتاب شریف مکارم الاخلاق آمده که با خانواده های صالح شایسته ازدواج کنین، چرا که فإن العرق دساس. خدا رحمت کن مرحوم آقای فلسفی در یک ماه رمضان 30 جلسه درباره تربیت کودک صحبت کردن. خدا رحمت کن مرحوم آقای مروی رو، معاون اول قوه قضاییه بودن مدت. ایشون به من میفرمودن اینقدر من دوست داشتم این منبر رو، از قم میومدم تهران پای منبر آقای فلسفی همونجا مینوشتم. ایشون میفرمود من تند نویس بودم، همونجا منبر رو پیاده میکرد، بعد همون نوشته ها به کتاب تبدیل شده. که انصافا برای تربیت فرزند چقدر مفیده. ایشون این حدیث رو تو اون کتابش آورده، اونجا ترجمه کرده. عرق رو به ژن، امروزی ها کلمه ژن رو به کار میبرن، که شخصیت انسان بخشیش ژنتیکه، یعنی ارث میبرد از پدر، از پدر بزرگ، از مادر، از مادر بزرگ، از اجداد، از نیاکان. این میشه من. بخشیشم تربیت از شخصیت انسان، سومین بخش شخصیت انسانم اراده خودش هست. اینجا فرمودن دقت کن به شرافت خانوادگی. البته یه نکته ای رو هم نباید فراموش بکنیم. گاهی در خانواده هایی که پدر، مادر، خواهر، برادر خوب نیستن، یه بچه خوب پیدا میشه. ما در تاریخ هم داشتیم، الان هم داریم. نشانی قرآنیش اینه، یخرج الحی من المیت، خداوند زنده را از مرده بیرون می آورد، و یخرج المیت من الحی. اینم نباید باعث بشه گاهی وقتا یه دختری در دختر خوبه، با کمال، با سواد، دیندار، با حجاب، ولی به خاطر مشکل پدر مادرش کسی نمیاد بگیرتش، مثلا معتاد پدرش یا چه میدونم اهل تخلف بوده. اینم باید دقت بکنیم که مظلوم واقع نشن بعضی از جوانها که مورد بیمهری واقع بشن. ممکنه ما تحقیق بکنیم ببینیم نه، اون شاخص هایی که ما میخوام داره، خوشا به حال اونهایی که عاقلانه تصمیم میگیرن. یه موضوع دیگه تحصیلاته. این چیزایی که الان در ازدواج ها ما آخرها آوردیم، ولی اسلام امروز اولا میارن. تحصیلات، سوادش. خب سواد در اسلام کماله. سواد نشان دهنده نوره. اسلام فرمود اقرا، اسلام به دوات و قلم و نوشته قسم خورده. برای ازدواج هم سواد خیلی مهمه، اما تو اولویت‌های اول نیست. اولویت اول دینداری، اخلاق. این دو اولویت خیلی مهمه. اگر میبینن اخلاقشون به هم میخوره، البته تفاوت تحصیلاتی نباید خیلی زیاد باشه، با یه تفاوت معقولی ایرادی نداره. ضمناً فراموش نکنیم بعضی از باسوادها اخلاقهای خوبی ندارن. من خیلی مطالعه میکنم نتایج طلاقهای ایران رو. تو ایران این طلاقهایی که وجود داره، 4 سال پیش 140,000، 3 سال پیش 160,000، 2 سال پیش 180,000، اینا رو تحلیل کردن، تو سایت ها، تو اینترنت هست. اولا اینا تو چه اقشاری هستن، تو چه مناطقی هستن؟ بیشترشون تو پایتخت، یعنی تو همین تهران. تو تهرانم بیشترشون تو مناطق بالایی تهرانن. یعنی ممکنه کسی اطلاع نداشته باشه، هم تو بلبداه ما بپرسیم به نظر شما بیشتر طلاق‌ها کجاست؟ بگی شهر ری، باقر شهر، رباط کریم. نه، آمار خلاف این رو میگه. مناطق یک و دو و سه هم پولدارا اینجا هستن، با سوادام اینجا هستن. یعنی آدم باور نمیکنه. به تفکیک آمارش هست، طلاق هایی که بین دانشگاهی ها شوهر دکترا داره، خانم دکترا داره. این نشان میده پس طلاق فقط دلیلش فقر نیست، نداری نیست، دلایل مختلف داره. چرا اینا با هم نمیسازن؟ آمارش خیلی زیاده، طلاق ها و جدایی های تحصیل کرده ها از هم. این معنا داره. گاهی میشه تحصیلاتش خوبه، خلق و خو نداره، رفته این درسه رو گازشو گرفته تا دکتری گرفته، اما سازگاری نداره. حالا خانم یا آقا فرق نمیکنه. یه موضوع دیگری که این چند تا موضوع رو هم اینجا مطرح کنیم، تناسب سنی. تناسب سنی که الان خیلی ها سوال میکنن، جوانها سن ازدواج بالا رفته، پسرها مثلا رسیده به 30، 31، 32، دخترها به 27، 28. خیلی خطرناکه. اون انگلستانی که تشویق میکرد ایران رو، اسرائیلی که تشویق میکرد ایران رو به ازدواج دیر رس، به بچه های کم، الان خودشون در انگلستان میگه معقول تعداد بچه 5 تا. هم انگلستان تشویق میکنه، اما تو انگلستان میگه بهترین سن بارداری برای زنان بین 20 تا 30. یعنی این دختره باید 18 سالگی ازدواج کنه، نه 28 سالگی. اسرائیل شما نگاه بکنید، یعنی اونایی که ما رو تشویق میکردن به ازدواج دیررس، خودشون فهمیدن اشتباه، خطا هست. سن از نظر سنی، بزرگان ما که احادیث رو مجموعش رو گردآوری کردن، میگن فرق میکنه. هر در هر سنی ازدواج صورت بگیره ظاهرا ایرادی نداره، ولی فاصله سنی مخصوصا سن خانم بیشتر از آقا باشه. چون زنان بعد از ازدواج دوره، عرض به خدمت شما، باروری دارن، دوره شیردهی دارن. عرض به خدمت شما، اسلام عزیز که میفرماید بهتره. حالا یه موردی ممکنه پیدا بشه مزایایی داره، ایرادی نداره، ممنوع نیست، ولی این اصول رو حتی الامکان باید رعایت کنیم. تناسب سنی، حالا فرمول هایی که غربی ها میگن، بعضی میگن نصف به اضافه 2، بعضی میگن نصف به اضافه 4، بعضی میگن نصف به اضافه 5، 6. حالا دیدگاه های مختلف، یعنی حتما باید زن سنش از شوهر کمتر باشه. این غربی ها هم الان دیدگاه هاشون هست که مثلا اگه مرد 24 سالشه، نصفش 12 سال میشه، به اضافه 4 میشه 16، با 16 خوبه، یا به اضافه 6 کنیم با 18. مسئله سن مسئله مهمی است. یه حدیث داریم که در اسلام توصیه شده زن خوب است از مرد در چند چیز فاصله داشته باشه: قد، علم، سن. مال و ثروت چی؟ یکی از اختلافاتی که پیش میاد سر داراییه. این آقا درآمدش چقدره؟ این خانم؟ این هم همون کفویت اگه باشه سازگاری بیشتری به دنبال خواهد داشت. ولی احادیث به ما میفرماید هدفتون مال نباشه، هدفتون اون دو ستایی که دیروز گفتیم، اینها دیگه در رده های آخر باشه. در مورد مال و ثروت، یکی از مشکلاتی که پیش میاد مشکل دخالت خانواده هاست. خانواده هم حتی امکان دوست دارن عروسشون و دامادشون از خودشون داراتر باشن. این هم یکی از، یعنی پسره میگه مادر من رفتم این دختر رو پیدا کردم، همه مزایا رو داره، ولی در یه خانواده متوسطه یا خانواده فقیره، مادر رضایت نمیده. سلامت جسم، سلامت جسمم یکی از نعمت‌های خداست. یه دکتری بود در خیابان ری به نام دکتر پرتوی، شاید بعضیا بشناسنش، از اون دکترای حاذق بود، همیشه هم از صبح سحر تو صف بودن، مثلا دهه 60 حتما الان فکر میکنم از دنیا رفته باشه. یه وقتی آقای قرائتی مریض شد و گفتن که برو پیش دکتر پرتوی، منم همراه ایشون رفتم. آقای دکتر پرتوی اونجا این خاطره رو تعریف کرد برای قرائتی که آیت الله مهدوی کنی وقتی رفته بود خواستگاری دختری، پدر دختر گفته بود به داماد، به خواستگار، که شما باید بری پیش دکتر پرتوی، ایشون شما رو چکاپ بکنه، سلامت بدن شما رو به من تضمین بکنه، بعد من بله رو بگم. الان از چیزایی که کم روش صحبت میشه همین سلامته، که مثلا خیلی کم کسی میخواد مثلا 50 سال 60 سال با یک کسی زندگی بکنه، سالم باشه، چشمش سالم باشه، گوشش سالم باشه، قلبش سالم باشه. این هم موضوع مهمی، سلامت بدن. و علاوه بر اون سلامت روح، چقدر حدیث داریم با شراب خور ازدواج نکن. پیغمبر فرمود هر کس دخترش را به شراب خور بدهد خیشاوندی خودش رو قطع کرده. حالا مو چون مخاطبین ما بیشتر بزرگ سال هستن، خانواده دار هستن، این بحث رو زود قطع کردیم، یعنی 5-6 جلسه دیگه حرف بود، میخوام بریم به سمت یه نکته دیگه. دوشیزه بودن، باکره بودن، این موضوع هم یه کماله، اما مثل تحصیلات، مثل زیبایی بخوام سماجت کنیم؟ نه. در قرآن کریم میفرماید اگر مؤمن باشه چه باکره چه غیر باکره. خیلی رو این موضوع که خانواده های ایرانی خیلی روش حساسن، ولی قرآن کریم عرض به خدمت شما هر دو رو کنار هم آورده. یه کمال هست، ولی اگر میبینید یه پسری یه دختری هست کمالاتی که شما میخواید همه رو داره، این موضوع رو نداره، دو ماه با یکی دیده بوده، از هم جدا شدن، این دختر نباید بماند. اینا از مشکلات جامعه ما هست. چقدر بیوه جوان زیر 30 سال داریم که خانواده پسر میاد از هر جهت میپسنده، تا میرسن به این که ایشون مثلا 6 ماه 1 سال با یه نفر دیده بوده، عقب نشینی میکنه. دو نکته دیدم زمان گذشته، شغل مرد، شغل زن. اینا هم چیزایی که الان دعواست روش ها.